شاهنامه و گرانمایگان سخنور گردوی نامه بخش ششم برنامه از رادیو فرهنگ درود گرم بر دوستان گرامی شنونده رادیو فرهنگ. امروز در بخش ششم منظومه زیبا و دلنشین گردویه، این دختر دلاور، سلحشور، خردمند، زیبارو و فرمانده لشکر ایرانیان هستیم. چند هفته برنامه نداشتیم، خاطر این که ما بتوانیم پیوندی زده باشیم از برنامه های گذشته، چه اتفاقی افتاد، چرا داستان گردویه در شاهنامه فردوسی درخشان است، در چه زمانی اتفاق افتاد. شاهنامه را همطور در برنامه پیش هم که توضیح دادم، اگر به سه بخش اسطوره و حماسه و تاریخ قسمت کنیم، در بخش تاریخ آن زمان ساسانیان پادشاهی انوشیروان هست. پس از انوشیروان فرزند او هورمزد بر تخت می نشینه، بر او پند و اندرس هایی داره، گزارشی داره انوشیروان که هنگامی که پس از من بر تخت نشستی باید راه داد و دادگستری را بپیمایی. بنا گفته نماند که هورمزد از مادری زاده شده بوده که از چین بوده، دختر فخفور چین، خواستاری می شود بر انوشیروان و پس از مدتی هورمزد. پس از نژاد به نژاد ترکان یا نژادی که در آن منطقه چین و ماچین گفته می شده. هنگامی که هورمزد بر پادشاهی می نشینه، سخنی که از عدل و داد و دادگستری و محکوم کردن ستمگران و داد ستم دیدگان را گرفتن داره که تو گویی اکنون ما به اعلامیه جهانی حقوق بشر مواجهیم. وعده‌های زیادی میده. پس از اینکه قدرت را کامل در دست میگیره، از راه داد گریزان میشه و به راه بیداد گام مینه، کاری که بسیاری از ستمگران در تاریخ معاصر ایران هم انجام دادن، با دروغ‌های فریبنده، با زشکاری و خودعه و نیرنگ مردم را فریب میدهن. هنگامی که قدرت گرفتن، نخستین کار کشتن و از بین بردن اطرافیانشون هست که به او کمک کردن برای قدرت، و سپس دست به جنایت و دیکتاتوری و ستمکاری میزنن. و هورمز هم اطرافیان خود، وزرای خود یا زندان میکنه یا میکشه، حتی موبد موبدان را با زهر از بین میبره، مسموم میکنه. و هنگامی که کشور ایران توهی شد از جمع خردمندان، بزرگانی که نقش داشتن در گسترش و شکوفایی کشور، نیروهای بیگانه فرصت را مناسب میدونن و از هر سو به ایران حمله میشه. از طرف چین، وقتی که پادشاه چین ساوشاه نامش بوده، میاد از طرف هرات وارد میشه و از هورمزد میخواد که راه را باز کنه که به روم حمله کنه. از طرف دیگر رومیان حمله کردن، شهرهایی که ایران در جنگ از اونها گرفته بوده پس گرفتن. خسرو پرویز پسر هورمزد هم گریزان شده به روم، در اونجا با مریم پیوند گرفته، آنگاه با شیرین. این داستانها را چون مربوط به گردوی نیست ما میگذاریم کنار، فقط میخوام بگم زمان اتفاق این داستان. سپس دشت عربستان از طرف جنوب، از طرف شمال هم غارتگرانی حمله کردن از کاسپیان یا دریای خزر، به نقل از فردوسی من میگم در اونجا گفته دریای خزر، وارد شدن و کشور از همه سو مورد تهاجم قرار گرفته. حالا این موقع است که هورمزد فکر چاره گشایی میفته. بزرگان، موبدان، کسایی که باقی مونده بودن میان میگن که پادشاه، تو دیگه کسی رو باقی نگذاشتی، بزرگترین خردمندان رو یا کشتی یا زندان کردی، ابن بردی، تبعید کردی، پسرت فراری شد به روم. و یک خردمندی در اونجا میگه که از پدرم شنیدم که یک نفر در شهر اردبیل، یک مرزبانی است به نام بهرام چوبینه، بلندقد و سیاه چرده، لاغرندام، پهلوان، و اون هست که میتواند کشور ایران را نجات بده. نخستین کار ما یک، باید سازش کنیم با رومیان، خب شهرهاشون رو میخوان، باید پس بهشون بدیم، معاهده صلح برقرار کنه. دوم این که ما بزرگترین مشکلمون ساوشاست، چینه. از شمال هم وقتی که حمله کردن اونا غارتگرن، اونا کشورگشا نیست، یک حمله که بشه همه فرار میکنن و فقط قاراتای خودشون را میبرن. دشت عربستان هم وقتی که بفهمه کشور ایران آروم گرفته، این معاهده انجام شده، اونها هم به کشور خودشون برمیگردن. پس میموند صاحب شاه و این نقش به بهرام چوبینه سپرده میشه که مرزبانی بوده، دلیری بوده در اردبیل. خانواده او هم جد اندر جد پهلوان و مرزبان بودن. بهرام چوبینه یک برادری داشته به نام گردوی و یک خواهری داشته به نام گردویه. در این حول و حواس که خسرو پرویز هم هوای پادشاهی داره و به پدرش میگه تو باید از تخت بری کنار، من بر جای تو بر تخت بشینم، خیلی آشفته میشه. سرانجام داستان رو کوتاه کنم، بهرام چوبینه همراه با یلانسینه و سایر یاران میرن صاحب شاه را شکست میدن، میکشن، پسر او هم کشته میشه، پسر دیگرش تسلیم میشه، کشور همه چی آروم میشه. و در اینجاست که بهرام چوبینه میگه چرا خود من پادشاه نباشم؟ و این هورمزد ستمگره، خسرو پرویز هم که پسر اوست لیاقت پادشاهی نداره. در اینجاست که گردویه خواهر مهربان او میاد به او پند میده، اندرز میده، میگه برادر من این کارا نکن، خودت را به کشتن میدی، ما را هم داغدار میکنی، ما باید بپذیریم که خسرو پرویز لیاقت پادشاهی را داره. و هر روی با همه نصیحت ها و پند و اندرز هایی که گردویه، این خواهری که کوچیکتر از بهرام چوبینه بوده، بهرام چوبینه از او خیلی پند میگرفته، ولی در اینجا فریب میخوره از سایر فرماندهان لشکر. و زمانی که هورمز کور میشه نخست توسط برادر همسر خودش به نام گستهم و سپس هم کشته میشه، خسرو پرویز جای او را میگیره. خسرو پرویز دایی داشته به نام گستهم که او هم هوای پادشاهی داره. خیلی آشفته شده باز در اینجا، به اینجا رسیده شد داستان که یک فرستادی میفرسته خسرو پرویز به نام قلون و بهرام چوبینا را میکشه. گردو هم بر بالای سر او میاد، سر برادر را در بغل میگیره، به او میگه دیدی که این کاخ به این بزرگی را بر زمین زد، که این کوه بلند را به خاک افکن. و بهرام چوبینه میگه تو همه چی تو درست میگفتی و اشتباه از من بود، اما دیگه کار از کار گذشته و روزگاره، من لشکر را فرماندهیشو به تو میسپارم. و همینطور انجام میشه. بهرام چوبینه داماد خاقان چین هم بوده در این جنگ و گریزهایی که هم براش مردن. خاقان چین هم سوگوار میشه، داماد خودش از دست داده بوده، چشمی هم بر گردویه داشته، از او خواستاری میکنه. گردو هم میگه که من که تو سوگ هستم که نمیتونم، شما باید به من 40 روز فرصت بدی، بعد من سپس پیام شما را میدم. در این فاصله خیلی با زبان دیپلماتیک گردویه نمیگوید به خاقان چین. خاقان چین هم یک فرستادی به نام توبرگ میفرسته که خب گردویه را برگردانه. در یک جنگی گردویه توبرگ را میکشه و به ایران میاد. برادر دیگر گردویه که گردوی نام داشته در صف لشکر خسرو پرویز همیشه بوده، یعنی صف خودش از برادرش بهرام چوبینه جدا کرده بوده. در اونجا خسرو پرویز پیامی داره برای گردویه، میگه من مهر تو را بر لب داشتم و بر لبهای خودم مهر زده بودم که مهر تو را بیان نکنم و از تو میخواهم که به بارگاه من بیاد. اما در بین راه، همینطور که این داستان را برمیشمردیم، لشکر به طرف ایران داره میاد، میخوان به خسرو پرویز بپیوندن، گستهم که در اینجا دایی خسرو پرویز بوده از گردویه خواستاری میکنه و اونها با هم جفت میگردن. گستهم کسی بوده که هورمز را کشته، اول کور کرده بوده بر کشته. ولی وقتی که این پیام از طرف خسرو پرویز به گردوی میرسه، او هم دچار اغوا میشه و فریبکاری میشه، گستهم را که در خواب مست بوده میکشه، یعنی همسر خودش را میکشه به خاطر اینکه به پیام خسرو پرویز پاسخ بده. و برادرش هم که نامه داده بوده به گردویه پاسخ میگیره که من اکنون به طرف خسرو پرویز میام. این داستان را تا اینجا داشته باشیم و ببینیم حالا به دیدار خسرو پرویز گردویه میاد، زنی که سرلشکر شده بوده، سپهبد بوده، دلاور بوده، چقدر پند و اندرز به برادرش داد، او گوش نداد و اکنون هم همسر خودش گستهم را میکشه به خاطر اینکه به خسرو پرویز برسه. اما یک خواسته اینجا داشته که در ادامه داستان امروز که بخش پایانه، بخش ششم را میگم، میبندیم این داستان سلحشور گردویه را و هفته آینده برای دوستان خواهم گفت که چه نامه دیگری فراهم آوردن. گردوی اکنون پس از این ماجراهای طولانی، فراز و نشیب‌ها، جنگ و گریزها، شکست و پیروزی‌هایی که برشمردم در برابر خسرو پرویز قرار گرفته. وقتی که خسرو را می‌بینه نگاه می‌کنه، چه آزاد سرویست، رخش همچون بهاره، رفتن او مثل تزرو یا کپک کوهی میمونه، رخسار او شبیه روز روشنه، گیسوان او همچون شب سیاهه. وقتی که سخن میگه تو فکر نمیکنی او سخن میگوید، بلکه بر این باوری که دور میبارد. نگه کرد خسرو بران زاد سر، به رخ چون بهار و به رفتن تزرو، به رخسار روز و به گیسو چو شب، همی دور بارد تو گویی زلب. فرستاد نزد برادرش کس، همان نزد دستور فریاد رس. براین آن دین مرو را بخواست، بپذرفت و با جان همی داشت راست. پس این رسم آینی بوده، خوشحال میشه میبینه چقدر زیبا برازنده آزاد سر، به رخ چون بهار. یک فرستاده میفرسته نزد برادرش که گردوی بوده، یعنی خواهر رو از برادر خواستداری میکنه و او هم میپذیره با جان و دل. و سپس این مراسم طبق آیین خودشون به پیوند همدیگر میآین، خسرو پرویز و گردویه. در آنجا نقشی که گردوه داره این مهم هست که چگونه یک شهر را نجات میده. نام آن شهر هم شهر ری میباشد که امروز نزدیک تهران. خسرو پرویز در کنار شیرین، همسر محبوب خودش، و شیرین هم بسیار حسود بوده، میدونیم که چگونه مریم را از بین میبره، اکنون هم به گردویه حسادت داره. نشستن در کنار هم، گردویه یک صحنه تئاتر یا یک نمایشنامه را اونجا بازی میکنه. میخواد که خسرو ازش میخواد اون جنگی که با توبرگ فرستاده خاقان چین داشت و او را شکست داد و کش را انجام بده، او هم بر اسب میشینه، از چپ و راست میدان را در مینورده و میگه که چگونه توبرگ از بین برد. شیرین که حسادت داره به زهر خند به خسرو میگه، میگه اگه این دشمنه و اون روزی بر تخت خواهد آمد و دشمن به او خواهد پیوست. خسرو با خنده پاسخ داد نه، این گونه نیست، او جز دوستداری به خاطر ما چیزی دیگری بر سر نداره. گردو هم هنرهای خودشو نشون میده. خسرو پرویز در شگفت مانده از قامت و یال و کتف گردویه، آواز داد که ای گردویه، از گردش روزگار بی عیب برآمدی، اکنون بر تخت برای تا تو را به جام باده. سر میگذران گردویه هم در بزم و هم در رزم دلاور بوده، اون شگفت زده‌ای که خسرو پرویز داشته. تا اینکه روزی خسرو پرویز با خشم یک جام بادی که در دستشه بر اون نام بهرام نوشته شده بوده، اون را پرتاب میکنه و فرمان میده تا سرزمین ری را که یه مدتی بهرام در آنجا فرمان ده بوده با پای پیل و سپاه بکوهند و مردم شهر را و از شهر ری دشت و هامونی برهنه چیزی باقی نماند. وزرای خسرو به دربار میان، میگن که پادشاه، این شهر، شهر ری، شهر بزرگیه و در هم کوفتنش با پای پیلان اصلا درست نیست. از طرف دیگه یزدان هم با این کار هم داستان نخواهد بود. خسرو پرویز تصمیم میگیره که یک فرد نابکار زشت روی دژمخوی که اکنون هم اطرافمون زیاد میبینیم این انسانهای زشت خوی و بد کردار و کوته فکر و کوته قامت هر دو، میگه این را به فرماندهی شهر ری بگذارید، این انسان زشت را، تا آن شهر را به ویرانه تبدیل کند. در اینجا درستم میگه، شما وقتی که فرماندهی یک شهر، یک کشور را به یک آدم نادان، زشت خو، دژمخو، جنایت کار بدی، خب چیزی از اون شهر باقی نمیمونه یا از اون کشور باقی نمیمونه. اون چیزی که امروز ما شاهدش هستیم. مرد شومپی که بسیاری هم شومپی های فراوان امروز داریم، فرمان را میگیره، میگه هرچی ناودانه در شهر در بیارید. خب وقتی که ناودان نباشه بارون بیاد، خب خونه خراب میشه، این یکی از خرابیست. دو، میگه هرچی گربه هست تو شهر این گربه ها رو بکشید. خب گربه ها که کشته میشن موش فراوان میشه و باعث بیماری و وبا و هزار مشکلات دیگه است. چه راهی وجود داره؟ گردویه در اینجا برای این که خسرو پرویز رو از این کار باز داره و این شهر را نجات بده، یک گربه کودک آسا و گوهرنگار یا بر اسبی میاره و تاخ میکنه. اون گربه آراسته ناخونهای زیبایی هم داشته، چشمان سیاهی داشته، به میدان میاد. خسرو خنده سر میده، این همیشه از شاهکارهای گردو هم این بوده، تنها پهلوان نبوده بلکه میتونست نقش هم خوب بازی کنه، مثل یک هنرپیشه. این حرکت هم میکنه، پاداشی میده به گردو. گردو میگه که من این پاداش رو نمیخوام ولی یک آرزو دارم. خسرو پروین میگه هر آرزویی داری من برآورده میکنم. میگه یگان آرزویم این از پادشاه که بر ری بخشش آری. و اون مردک شوم زشت دو جمخوی را باز خانی، غمگنان شهر را دلشاد داری. خسرو به گفتار گردوی از نو به خنده در آمد و او را ماه لشگر شکن خان و فرمان باز خواندن اهریمن بدکنش را به خود او واگذاشت. به گردوی گفت تو لشگر شکنی، تو ماهی، خودت برو او را فرا بخوان و دست شماست. مرد را باز خواندند و خسرو خشمی که از بهرام به دل داشت بر او راند. فردوسی بزرگ از زبان خسرو پرویز با این بیت برنامه را پایان میبرم. او را افسر ماه خوان، گران ماه زن را به درگاه خوان، به نامه ورا افسر ماه خوان. و پایان داستان گردویه. زنیست که نه تنها به خاطر زیبایی یا جوانی بلکه به علت خرد و هوش و دلاوری خود می باشد که نظر خسرو پرویز را جلب می کند. او در نقش خواهر بهرام چوبینه، خواهر گردوی، سپهبد لشکر است. زنیست آگاه، مهربان، بردبار. دیدیم چقدر با برادرش صحبت کرد، نکن این کارو برادرم، و نگران او بود. اما نقش دیگری هم داشت، یک رزمنده شجاع، بی باک و چالاک، اما سربلند و پرتوان، در نقش یک زن البته آینده نگار است، آینده نگره و حتی اندکی هم محافظه‌کار، در جایی که از زیبایی و دلربایی استفاده میکنه. نقش منفی او تنها در یک جا، اینی که همسر خودش گستهم را میکشه به خاطر اینکه اغوا شد از وعده های خسرو پرویز. اما او نقش اصلی او هوشمند و دلاوره، مستقله و برتر از سایر زنان همتراز خود در اون دوره است، در اون جامعه‌ای که زندگی میکرده. سریع تصمیم میگیره، حرکتش آگاهانه است، برازنده و شجاع و پایداره در اندیشه و رفتار. و وقتی که میبینه که بهرام چوبینه توان برابری با لشکر شاه را نداره، بهش پند میده، اندرز میده و سرانجام شوم نبرد را به او میگه. ولی وقتی که بهرام کشته میشه، با همه غم و درد خود بر جای ننشست، اگه یادمون باشه، از جا برخاست، چالاک سوی دربار خسرو پرویز رفت. و هنگامی که خاقان او را خواستگاری یا خواستاری کرد، از راه نیستاد و تغییری در اندیشه و حرکتش پدید نیامد و به سوی ایران برگشت و سرانجام به خواست خود نزید و سرانجام به خواست خود نیز رسید بانوی بانوان ایران شد یا نخست بانوی شد، هرچند که شیرین بر او حسادت داشت. در ادامه میبینیم که خسرو پرویز پسری از مریم داشته به نام شیروی که عاشق شیرین میشه و در یه جایی خسرو را میکشه برای اینکه با شیرین پیوند بگیره. شیرین هم میگه مرا آخرین خواستم انجام بده و دخمه خسرو برم. به دخمه خسرو پرویز میرود، در اونجا خنجری داره که بر خود میزنه و شیرین هم در برابر خسرو کنار خسرو پرویز به یارش میرسه. و این بود داستان گردویه زنی دلاور. هفته آینده میخوام یک داستانی بگم که اون از ویژگی خاصی برخورداره، یعنی هم دلاوری هم مادرانه است، هم سلحشورانه است و هم این که مادر بزرگترین پادشاه آرمانگرای فردوسیش. یعنی فردوسی یک پادشاه داره که آرمان اوست، یعنی اگه اینطوری باشه دنیا خوب پیش خواهد رفت، اونم کیخسرو. مادر کیخسرو زن سیاوش دختر افراسیاب، نامش فرنگیس بوده. از هفته آینده با یاری از شاهنامه فرنگیس نامه را برای دوستان در چند جلسه خواهم گفت. به مهر و شادی میسپارمتون و تا درودی دیگر، بدرود.